با اعلام ساعت 16 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. جواد لاریجانی می گوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی نزدیک به 30 نفر را در افغانستان کشتند. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به عنوان مطلع در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرشداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. به گفته او اتحادیه اروپا می‌خواهد با تأسیس دفتر در تهران با مدافعان حقوق بشر و NGO‌ها ارتباط داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. جواد لاریجانی دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند لانه جاسوسی خوانده، ولی گفته است که این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست. در مرداد ماه سال جاری وزارت امور خارجه ایران تأیید کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر مستقلی در تهران تأسیس کند و دو نماینده این اتحادیه در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیت هستند. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت امور خارجه ایران در آن زمان گفته بود تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران زمان بر است و طرفین توافق کردند برای تسریع امور تعداد محدودی از نمایندگان این اتحادیه در سفارت هلند در تهران مستقر شوند تا کارها را پیش ببرند. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش نزدیک به 30 نفر از جمله چند کودک را در ولایت غور افغانستان کشتند. به گفته مقامات محلی این عملیات عصر سه‌شنبه در نزدیکی شهر فیروزکوه و به قصد انتقام‌جویی از کشته شدن یکی از فرماندهان داعش در آن منطقه انجام شد. به گفته والی ولایت غور، نیروهای امنیتی افغان روز سه‌شنبه در درگیری با گروهی از افراد داعش یکی از فرماندهان محلی این گروه را کشتند و در واکنش شبه نظامیان داعش عده‌ای از روستاییان را ربوده و سپس آنها را به قتل رساندند. اجساد این عده صبح چهارشنبه کشف شد. گروه خلافت اسلامی هنوز مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد داعش از نیروهای محلی طالبان بودند که به گروه خلافت اسلامی پیوستند. در تهران احمد حکیمی پور عضو شورای شهر به عنوان مطلع در پرونده نشر نامه سازمان بازرسی در مورد واگذاری املاک شهرداری تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. آقای حکیمی پور به خبرگزاری ایلنا گفته است به اتهام دادن نامه به یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز در دادسرا حاضر شده و گفته است که این نامه را به صورت امانت به وی داده است. وی تاکید کرده که قصد وی از دادن نامه به آقای سلطانی صرفاً بررسی صحت و سقم نامه بوده. یاشار سلطانی روز 27 شهریور ماه بازداشت شد و تا کنون خبری درباره او منتشر نشده است. در اینجا می‌رسیم به نخستین گزارش این بخش خبری. در گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار که روز سه‌شنبه منتشر شد، 190 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی درباره نگاه بانک جهانی به محیط کسب و کار ایران توضیح می‌دهد. فریدون خاوند:
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمی‌تونید بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار. و بانک جهانی در گزارش سالانش 10 مؤلفه رو تعیین کرده برای طبقه بندی کشورها در همین زمینه. مثلا شروع کسب و کار آسون هست یا سخت، گرفتن تسهیلات مالی از بانک ها چطوره، آیا قراردادها درست اجرا میشن. جمعا 10 مؤلفه تعریف شده و بر پایه همین مؤلفه ها سه کشور زلاند نو، سنگاپور و دانمارک بهترین فضای کسب و کار رو دارند و در ته جدول هم اسامی سه کشور سومالی و اریتره و لیبی دیده میشه.
ایران در گزارش بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
در گزارش تازه بانک جهانی ایران از لحاظ محیط کسب و کار در بین 190 کشور دنیا در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته 118 بود. این به اون معناست که از دیدگاه کارشناسای بانک جهانی محیط کسب و کار ایران بدتر شده. از بین 10 مؤلفه مورد نظر وضعیت ایران فقط در 3 مورد بهتر شده، مثل اخذ مجوز ساخت و ساز و 2 مورد دیگه، ولی از لحاظ 7 مؤلفه باقی مانده وضع ایران بدتر شده و همین نمره ایران رو پایین آورده.
در مقایسه با کشورهای منطقه ایران از لحاظ محیط کسب و کار در چه وضعیتیه؟
در رابطه با 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، بهترین محیط کسب و کار رو امارات متحده عربی داره. در بین این 20 کشور ایران در رده 11 هست. اگر ایران بخواد با غول بیکاری مبارزه بکنه و سرمایه و تکنولوژی به داخل بیاره، بهبود محیط کسب و کار باید در صدر اولویت‌های اقتصادیش باشه.
سخنان فریدون خاوند رو میشنیدید در مورد گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت در صورتی که تحولات عراق به تهدیدی برای ترکیه تبدیل شود، ارتش آن کشور دست به عملیات نظامی در عراق خواهد زد. از یک سال پیش حدود 500 نفر از نیروهای ارتش ترکیه در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موسل مستقر شدند و آنکارا میگوید مأموریت آنها آموزش کسانی است که با گروه خلافت اسلامی مبارزه میکنند. در این حال ترکیه اصرار دارد که در عملیات آزادسازی موسل از دست گروه خلافت اسلامی شرکت کند. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در گفتگوی با جمشید زند میگوید ترکیه انتظار نداشت حضور نیروهایش در عراق با چنین مخالفت شدیدی از طرف دولت مرکزی عراق و حامیان آن روبرو شود.
این در واقع در راستای صحبت‌های هفته پیش آقای اردوغان هست که گفته بود که ما نه تنها در عملیات موسل شرکت می‌کنیم بلکه وارد این شهر هم می‌شیم. انگار اون چرا که آقای اردوغان گفته الان وزیر خارجه‌اش داره تاکید می‌کنه. از دیگر سو می‌بینیم که هم دولت عراق بسیار جدی مخالفت کرده، هم امریکا و ایران به صورت ضمنی از این موضع بغداد حمایت کردند، هم همین امروز در سلیمانیه مردم سازمان‌های سیاسی و مدنی تظاهرات وسیعی رو راه انداخته بودن علیه حضور ترکیه. انگار تصور میشه این شدت از مخالفت رو ترکیه و آقای بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق تصور نمی‌کردند.
با توجه به اینکه آمریکا، ایران از دولت مرکزی بغداد حمایت کردند در مخالفت با حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق، چرا آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و دولت ترکیه اصرار دارند که در عملیات موسل و در عملیاتی‌های دیگه شرکت داشته باشند و نیروهای خودشون رو در عراق نگه دارند؟
در وهله اول این حضور این نیروها مربوط به یک سال پیشه که آن زمان نه چنین مخالفتی وجود داشت، حتی نارضایتی علنی هم شاهدش نبودیم. دوما آقای اردوغان شاید تصور می‌کرد به مانند سوریه هم که در نهایت آمریکا کوتاه اومد موقعی که نیروهای ترکی وارد جرابلس شدن، شاید در نهایت با اصرار ترکیه آمریکا هم کوتاه بیاد. اما خب به هر حال موقعیت دولت مرکزی دمشق با دولت مرکزی بغداد برابر نیست. به نظر من ترکیه در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
آقای اردوان و آقای مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه در روزهای اخیر گفتن که هدف اصلی از حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه و داعش است. تا چه حد میشه اعتماد کرد به این ادعای دولت ترکیه که فقط و فقط هدفشون مقابله با اینها هست؟
عبادی نخست وزیر هم مطرح کرده بودن که چرا آن زمان که ما تحت فشار بودیم و داعش در اوج قدرت بود هیچ کمکی نکردن، الان که داعش داره از بین میره، داره تضعیف میشه، هم در سوریه هم در عراق ترکیه مایله که نقش داشته باشه. در مورد حزب کارگران کردستان هم به هر حال حضور اونها توسط دولت مرکزی و بخشی از کردستان عراق به صورت ضمنی تایید شده، به حضورشون تا اندازه‌ای قابل توجیه است. اما به نظر من ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مصفق نمیتونه که بغداد رو قانع کنه، مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار بمانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
آقای سیدی، در هفته های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور ضمنی اشاره کرده به مرزهای جغرافیایی ترکیه، قرارداد لوزان و حتی در شبکه‌های اجتماعی ترک هم نقشه جدید ترکیه دست به دست میشه. بعضی ها تحلیل میکنن به این صورت که آقای اردوغان در نظر داره بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه رو ملحق بکنه به ترکیه. تا چه حد درست اینجور حدس و گمان ها؟
معترضین به قرارداد لوزان صرفا آقای اردوغان نیست، هم کردها از منظر خودشون به این قرارداد بین المللی معترضند، هم به نوعی شاید داعش هم چنین اعتراضی داره، اونا هم خواستار لغو این مرزها هستند. اما برای یک کشور متحد در جامعه جهانی، یک عضو ناتو، یک قدرت منطقه‌ای، این ادعا بسیار خطرناک است. به نظر من جاه طلبی ها که یک زمانی به صورت نئو عثمانی توسط ترکیه مطرح میشد، حالا که بعد فیزیکی هم پیدا کرده، غیر واقعی، غیر عملی، متحدی نمیتونه داشته باشه برای اجرای این پروژه. و خود آقای اردوغان هم شاید به این آگاه باشه، اما ایشون الان شدیداً نیاز به این دارن که توجه مسائل داخلی ترکیه رو به مسائلی دیگر، مثلا در سوریه، در عراق متمرکز کنند و با این شعارها شاید بتونه بخشی از نارضایتی های داخلی رو کنترل کنه.
همان سیدی در مورد تمایل ترکیه به حضور نظامی آنکارا در خاک عراق سخن می گفت. اکنون نوبت می رسد به نظرات شما همراهان رادیو فردا که با ما از طریق تلفن در میان گذاشتید.
آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، پور محمدی، رئیس دادگستری، اژه‌ای، دادستان، همه و همه تون کاری میکنین که پرونده مخدوم بشه، چون سعید طوسی گفته آبرو همه تونو میبرن.
شهردار تهران آقای قالیباف با دوستی های میلیاردی به نام خیریه همسرش مشغول به رفعت اسلامی است. این ارقام فقط رقم های کوچیکی است که فاش میشه و فقط خدا میدونه که در بیت رهبری چه غوغایی است.
آقای خامنه‌ای، در مورد دزدی های هزار هزار میلیاردی خواستید که روزنامه ها چیزی ننویسن و برای تجاوز جنسی از آقای سعید طوسی دفاع کردید و نذاشتید که محاکمه بشه و سخنگوی قوه قضایی گفتش به ضرر شکایت کنندگانه. من نمیدونم چه جمهوریه.
یک گام برای یکسانسازی. نرخ ارز چه زمانی تک نرخی خواهد شد؟ این هفته با من آرش حسنیا در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
16:30 با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.